بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد اول صفحه 92. 1047. خود عشق بزرگترین و خلاقترین و قهارترین بازیگر سرنوشت انسان هاست و لذا به هیچ کس امکان بازی با خود را نمی دهد و بازیگران با عشق به اشد ابطال و رسوایی و عذاب دچار می شوند که زنان عموماً در این امر حرفه‌ای هستند و این بازی با عشق علت العلل کل بدبختی زن است. 1048. آیا براستی در جهانی که جز بیرحمی و شقابت و جنایت و خیانت و پلیدی و شرارت تا سرحد خودکشی، آن هم به شقی ترین صورتی مثل خودسوزی دیده نمی شود و این وضع از بطن خانواده تا خیابان و بازار و جامعه تا اعماق حکومت ها حاکمیت فزاینده دارد و حتی در مراکز خیریه و بیمارستان ها هم قوقا می کند و این قوقا تا اعماق کانونهای دینی و روحانیت و روحانیت مذاهب به چشم می خورد و سخن از پزشکان و مادران و پرستاران و کشیشهای آدم کش است، چه جای سخن از عشق و مذهب اصالت عشق است؟ این انتقام و غیرت عشق است از انسانهایی که با عشق بازی کرده و آن را وسیله سلطه نموده و حقوقش را پایمال ساختند. 1049. اگر عشق همان عشق به ظهور خیش است، این همان معنای ذاتی خودپرستی عاشق است. ولی از آنجا که این ظهور در غیر خیش محقق می شود، این معنای ایثار عاشق است و از خودگذشتگی او. و اگر معشوق تسلیم و یاریگر این ظهور باشد، محل تجلی مهر عاشق می شود و این ظهور مهری یا رحمانی است. ولی اگر تسلیم و یاریگر این ظهور نباشد و با آن اجابت کند، محل تجلی قهر عاشق می شود و صفات قهری را آشکار می سازد. پس انتقام عشق همان ظهور قهری عاشق در معشوق است که به هر حال به معشوقی هستی می بخشد. و این است که گفته می شود که همواره مهر و رحمت خدا بر غضب و قهر و عدالت او پیشی می گیرد و جهان هستی نهایتاً عرصه ظهور رحمت حق است که هستی بخشی اوست. 1050. پس عشق دو روی دارد، مهر و قهر، که این هر دو روی آن هستی بخش است. یعنی عشق هدفی جز هستی بخشی و آفرینش ندارد. 1051. و نیز این که خودپرستی عاشق متحول به ایثارش می شود، یعنی خودپرستی و ایثار امری واحد است و دروی سکه عشق و آفرینش است. 1052. انسان نیز چنین است. به میزانی که خودپرست است، ایثارگر است و این قانونی ذاتی است. زیرا خودپرستی خواه ناخواه منجر به ظهور خود در غیر می شود و لذا کل خودپرستی مبدل به غیر پرستی می شود. یعنی عاشق به پرستش غیر می پردازد تا غیر حاضر به پذیرش و ظهور و بروز عاشق شود. 1053. پس معشوق غیر عاشق است که بالاخره خیش او عین او می شود به مهر یا قهر. ولی بالاخره مهر حاکم می گردد و لذا می فرماید که بالاخره همه گناهان شما را جمعاً می بخشد. قرآن. 1054. پس در می یابیم که وجود پذیری عین محبت و عشق پذیری است. 1055. پس رابطه عاشق و معشوق در مرحله نخست تا قبل از وجود پذیری معشوق رابطه وجود و عدم است. 1056 و رابطه وجود و عدم منشأ همه از داد است. بسیاری از فلاسفه و حکیمان بر این باور و ادعایند که رابطه وجود و عدم از دادی نیست، زیرا ضدیت بین دو چیز بر اشتراکشان است. همانطور که مثلا ضدیت و عداوت بین دو انسان بر سر یک هدف مشترک است که در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. این تعریف از ضدیت و عداوت کاملا درست است، همانطور که دوستی‌های قلبی و عاشقانه هم بر تفاوت و منحصر به فرد بودن طرفین رابطه شکل می‌گیرد، ولی این قاعده شامل رابطه بین وجود و عدم نمی‌شود، زیرا وجود و عدم هر دو در ازل امری واحدند و این مکاشفه برای نخستین بار در آثار این جانب به اثبات رسیده است. 1057 در ازل وجود حق همان عدم بوده است و عدم و وجود امری یگانه تلقی می شده است. عدمی که بر عدمیت خود آگاه بوده است و این تعریف خداوند در عرصه قبل از خلق آدم و آدم است، یعنی خود آگاهی عدمی حق همان وجود ازلی او بوده است و توحید مطلق ذات جز این بیان و معنای دیگر نمیتواند داشته باشد، زیرا اگر عدم غیر وجود بوده باشد که برخی آن را مترادف ظلمت و خلأ مطلق می خوانند، پس این در تضاد با یگانگی وجود حق است که با حق چیز دیگری هم بوده است و گویی حق در عدم وجود داشته است. و علاوه بر این، عدم به معنای ظلمت خلأ مطلق معنای عدم را ندارد، بلکه چیزی است. ظلمت عدم نیست، بلکه ظلمت است و مکان ظلمانی تهی از موجودات است و این معنا از عدم هم به لحاظ معرفتی نادرست است و هم به لحاظ توحیدی عین شرک است در ازلیت و این نه معقول است و نه برحق. 1058 پس در ازل وجود و عدم یکی بوده است و با خلقت عالم و آدم وجود از عدم جدا شده است. این معنا در معارف اسلامی هم وجود دارد، از جمله در سخن مشهور حضرت فاطمه علیها السلام که خداوند انسان را آفرید و به او اختیار اعطا فرمود تا حق و باطل را از هم جدا کند. پس آفرینش عرصه جدا شدن وجود و عدم است و این جدایی اساس پیدایش همه ارزش‌ها و معانی ازدادی از جمله خیر و شر است و جنگ بین این معانی ازدادی از این روست که منشأ و اصلی واحد دارند، زیرا در ازل وجود و عدم که منشأ همه ارزش‌های متضاد است امری واحد بوده است، درست مثل جداسازی پروتون و نوترون در هسته اتم که موجب انفجار عظیم است. 1059 آگاهی بر عدم خیش، این است معنای توحید مطلق حق در ازل. پس وجود در ازل آگاهی مطلق و محض بود که آن را بر عدم افکند و به عدم امر کرد که وجود یابد و وجود یافت. پس خدا جهان را از عدم خود آفرید و عدم نمی خواست که از وجود جدا شود، زیرا با او یکی بود و این جدایی همان انفجار بزرگ و سرآغاز تکوین جهان است. 1060 در اینجا رابطه بین وجود و عدم ازلی و یگانگی این دو شباهتی مثالی زیادی به رابطه بین پروتون و نوترون در هسته اتم دارد، زیرا موجود هسته اتم همان پروتون است و نوترون تقریبا موجودیتی ندارد و مترادف عدم است. 1061 پس آگاهی بر عدم خیش بود که عاشق ظهور خود شد و آفرید، همانطور که این واقعه عرفانی در انسان اهل معرفت نفس هم تکرار می شود، یعنی انسان در جستجوی شناخت حقیقت وجود خود به عدم خود می رسد و این آستانه ظهور و آفرینش عرفانی است. باز یک بار دیگر به حق این سخن می رسیم که هر که خود را شناخت خدای را شناخت. 1062 پس عشق تماماً آگاهی و معرفت بر عدم خیش است، یعنی خود آگاهی عدمی یا عدم آگاهی، و این نقطه هوی ازل است و ذات توحید. 1063 این راز نشان می‌دهد که وجود ازلی حق از جنس خود آگاهی محض بوده است که این خود آگاهی عدمی نطفه عشق و آفرینش است. 1064 این معنای وجود ازلی در حدیث نبوی هم تصدیق می‌شود که فرمود خداوند قبل از خلق عالم در اما بود و اما چیزی بود، نه زبر داشت و نه زیر. چیزی که بالا و پایین نداشته باشد در واقع در موقعیت لا مکان به عدم است. در واقع اما همان خود آگاهی عدمی حق است که هانری کوربون این معنا را تخیل خلاق می نامد. 1065 این توصیف امایی حق ثابت می کند که وجود حق در ازل عدم بوده است. عدم خودآگاه، این همان معنای وجود مطلق احدی و صمدی و لامکانی و بی زمانی پروردگار است در ازل. این همان هو است. 1066 پروازه هست که منظور از عدم ننابودن، که وجود لامکانی حق است که آن را ذات هم نامند. 1067 پس واضح شد که خود آگاهی عدمی همان خود آیی و خداییت انسان است و این همان آگاهی بر ذات است، یعنی ذات آگاهی. 1068 و این است راز دعای سحر که پروردگارا از من تو آن من ازلی و قدیمت را درخواست می کنم. به بیانی این همان درخواست ذات آگاهی یا خود آگاهی عدمی است که منشأ آفرینش عرفانی و ظهور هویت الهی انسان است و نقطه عشق. 1069 پس باید گفت که عشق نور عدم آگاهی است که نور خداست. پس عشق حاصل درک خدا در خود است. 1070 حال بهتر میتوان دریافت که چرا عشق میل به فنا دارد، یعنی میل به ازلیت و هویت ازلی حق، و این همان راز رجعت در امر دین است. پس این امر الهی مخاطبی جز عاشقان ندارد که ای نفس مطمئنه به سوی پروردگارت بازگرد که خوشنود است از تو و خوشنودی از او. پس به جرگه بندگانم در جنت من وارد شو. 1071 پس عشق به خدا در عشق به فناست و بیهوده نیست که می فرماید اگر ادعا دارید که دوستان خدایید پس چرا مشتاق مرگ نیستید؟ قرآن. 1072 عشق به مرگ و فنا عشق به خداست و نه نابودی و نفرت از حیات، و این حاصل یقینی کامل به خداوند و جاودانگی است که فرمود پروردگارتان را پرستش کنید تا به یقین برسید. قرآن. یعنی یقین حاصل عشق است و پرستش خالصانه خدا. پس یقین کمال و غایت عشق است، همانطور که کمال ایمان است. پس عشق و ایمان امر واحدی است. 1073 عشق به مرگ و فنا حاصل احساس تنگی و حبس در مکان و زمان است و لذا اراده به وجود لامکانی و جاودانه است. این است معنای کلی و جامع دعای سحر که بنده از خدایش وجود خدای را درخواست می کند به تمام و کمال. پس دعای سحر دعای عشق و عاشقان است و دعای تحویل مقام خلافت اللهی. 1074 در واقع دعای سحر دعای طلب وجود است، زیرا وجودی جز خدا نیست. پس انسان باید به عدم خود رسیده باشد تا طلب وجود کند، یعنی به عدم آگاهی، و این آستانه شهادت و شهود است. 1075 یعنی عدم آگاهی همان وضعیت همذات بینی با خداست در ازلیت وجود امائیش و عشق به ظهور، و این موقعیت هو و هویت است یا من هو. 1076 پس عشق عرصه درک و دریافت عدم از وجود است و وجود از عدم و دیدن و یافتن یگانگی وجود و عدم. توحید. 1077 اگر گویید که عدم آگاهی ازلی حق معنایی مهمل و محال است، وجود عارفان را حجتی آشکار بر این حقیقت قرار می دهیم، زیرا هر عارفی موجودی است که وجودش حاصل آگاهیش بر عدم خیش است. حجت دیگر موجودیت اموات است که نیستند و می دانند که نیستند. 1078 پس عدم آگاهی اساس عشق است به دیگری جهت ظهور خیش، ولی برای این ظهور بایستی کل دنیا و صفاتش را به معشوق بانهد و عاشق محتاج این ایثار است و رضا احساس طلب و توقعی ندارد. 1079 عاشق کل صفاتش را به معشوق با می نهد تا ظهور ذاتش ممکن شود، ولذا صفاتش در معشوق آشکار می شود و ذاتش از خیشتن. 1080 یکی از رسول اکرم صلی الله درباره دیدار جمال حق سؤال کرد که فرمودند نور است چگونه ببینمش؟ و دیگری همین سؤال را در جای دیگر نمود که فرمود پروردگارم را در زیباترین صورت دیدار می کنم. همانطور که فردی از علی علیه السلام درباره جبر و اختیار سؤال کرد که فرمود همه جبر است. دیگری همین سؤال را پرسید که فرمود همه اختیار است. و سومی همین سؤال را در جای دیگری مطرح کرد که فرمود بین جبر و اختیار است. این یک جنبه از تفاوت و تناقضات بین آیات و یا احادیث است که هر فرد یا فرقه‌ای یک وجه از آن را می‌گیرد و وجوه دیگرش را انکار می‌کند، حالان که همه این امور و آیات و احادیث حقه امر واحدی است در درجات تجلی و در انسان‌های متفاوت که به مثابه پلکان تکامل هستند، و فقط در عشق میتوان جمع وحدت همه امور متناقض را یافت، زیرا عشق امر وجود است از عدم. 1081 این است که عاشق از بود و نبود فرا می رود، همانطور که از جبر و اختیار و از خیر و شر، و این است قلم رو به یقین و رضوان. 1082 وجود و عدم جز در عشق درک و تجربه نمی شود، ولذا عاشق در پایان عشق، یعنی آنگاه که دوباره به خود آمد، یا با وجود خود روبرو می شود و یا با عدم خود. ولی نخستین عشق معمولاً عدم را به ارمغان می آورد که عشق جنسی است و این عدم می تواند سرمایه عشق عرفانی باشد اگر عاشق اهل صدق و ایمان و معرفت باشد. وگرنه این عدم میتواند عرصه تباهی او شود که تباهی صفات است، تا وی را به ذات برساند و باز امکان عشق دیگری موجود است که این عشق الهی است. 1084 در هر یک از بندهای این رساله نوعی از عشق، درجه ای از عشق و جلوه و تجربه ای از عشق به تصویر آمده است، تا تو در کدام بندش به بند عشق شوی. ولی ما در همه این بندها در بندیم. 1084 خداوند صاحب جمال است و جمال را عاشق است. حدیث نبوی پس این خداست که در انسان عاشق بر جمالی می شود و انسان مجرا و قلم رو به عشق خداست با جمالها، تا به تدریج خود انسان نیز به خودی خود عاشق جمال شود. عاشقانی که خود را عاشقند بس اندکند و این عشقی جاویده است. 1085 پس هرگاه که به خود آمدی و دیدی که با خصم خیش عشق ورزیده ای، مگو که احمق بودم و با او فریب کار بودم. بگو که خداوند از دریچه قلب من عاشق بر جمال او شد و رفت سراغ دیگری، و آنچه که گیر تو آمد این بود که فرق وجود و عدم را بدانی. 1086 آنقدر باید وجود آیی و معدوم شوی تا از بود و نبودت درگذری، و این است عشق به مثابه مقام. 1087 فقط مؤمنانند که خود را عاشق می شوند، زیرا خداوند مقیم در دل آنهاست و خود آنهاست. 1088 عشق خصم صفات است، یعنی خصم منیت توست، تا تو را هویت بخشد، یعنی اوئیت، یعنی ذات. 1089 عشق بزرگترین گمشده فلاسفه است، تا به نور آن از ثنویت و دیالکتیک وجود و عدم رها شوند. 1090 برترین عبادات و عبودیت عشق است، به همین دلیل خداوند عاشقان را از اقامه صلات معاف کرده است. ای مؤمنان، حال که مست هستید به نماز نزدیک نشوید. قرآن زیرا مؤمن عاشق به قول حافظ بر خم ابروی یار سجده می کند، زیرا دلش در تسخیر یار است، مگر آن که آن یار امام باشد. 1091 چون رابطه عاشق و معشوق رابطه وجود و عدم است و وجود و عدم در قلمرو به خلقت از هم جدا شده اند، پس وصال این دو موجب ابطال عشق است. پس این است حق فراق در عشق زمینی. 1092 و اما معشوق در قلمرو به جنسیت هرگز عشق را باور و درک نمی کند، مگر آنکه آن را از دست بدهد یا در فراق افتد، زیرا معشوق تا معشوق است معدوم و مفعول و مخلوق است، یعنی در حال آفرینش است. 1093 آنچه که یک فیلسوف را حکیم می سازد عاشق شدن است، و آنچه یک حکیم را عارف می سازد معشوق شدن است. 1094 فی المثل اگر ملا صدرا در اسفارش ایمان را باور فلسفی می داند ولا غیر، بدین معناست که هنوز عاشق نشده است، یعنی حکیم نشده است، تا چه رسد به عارف. 1095 آنچه که ابن عربی حکیم را در مکه به مدت حدود 30 سال تبدیل به عارفی واصل ساخت، معشوقیتش به واسطه یه دختری قدیسه به نام نظام اصفهانی بود. 1096 ابن سینا فقط در آخرین ایام زندگی کوتاهش که عاشق یک دختر جزامی که بیمارش بود شد، فطرت عرفانیش بیدار شد که آخرین اثرش حی ابن یقظان که یک رمان عارفان عاشقانه است را نگاشت که حاصل عمر کوتاه عاشقانش با یاسمن بود. زیرا یاسمن یک کنیزک فراری در دربار خلیفه عباسی بود که دوباره به دربار بازگردانیده شد، هرچند که خون خلیفه را ریخت و دوباره به نزد بو علی برگشت، ولی بو علی مرده بود در سن 50 و اندی. هرچند که همه عمرش را عاشق نزیست، ولی عاشق مرد و این راز جهانی شدن و روحانی شدن آثار اوست. زیرا هر انسان اهل قلم و حق جویی تا قیامت به همراه آثارش زیست می کند و حقایق آثارش را به طالبان حقیقت تعلیم می دهد. 1097. اگر عشق از جمال است، پس صبر دیگر غیر بشری جهان هم موضوع عشق هستند که منجر به خلاقیت های هنری می شود، همچون شعر، داستان، نقاشی، مجسمه‌سازی، موسیقی، عکس، سینما و رقص، که صد البته عشق به جمال انسان در رأس همه هنرها قرار دارد. 1098. خلاقیت‌های هنری البته در قلمرو مذاهب و خاص مذاهب توحیدی و ابراهیمی همواره مواجه با مشکل و انکار بوده است، زیرا متهم به شرک و بت‌پرستی و بت‌تراشی گشته است و این مسئله حتی موسیقی را هم به عنوان نوعی بت صوتی شامل شده است، که البته در رأس این بت و بت‌پرستی خود عشق به جمال انسان قرار دارد که کمالش عشق به پیر یا امام است که خلیفه خدا تلقی می شود، که مظهر حضور و ظهور حق است. ولی آیا سایر مخلوقات الهی مگر چنین نیستند؟ مگر نه اینکه خداوند در کتابش می فرماید محاط و محیط بر همه موجودات است؟ پس چرا پرستش مخلوقات نهی شده و عین شرک تلقی شده است؟ 1099. البته پاسخ توحیدی این است که اگر در شیئی حضور و جمال خدا درک و مشاهده شود، همانطور که علی علیه السلام در هر چیزی خدای را مشاهده می کرد، پس پرستش اشیاء عین توحید است و در غیر این صورت شرک و بت پرستی تلقی می شود و در حقیقت نه اشیاء که خالق اشیاء پرستیده می شود. 1100. پاسخ دیگر این است که اگر کسی چیزی را می پرستد، پس حتما در آن چیز امری قابل پرستش و الهی یافته است، زیرا طبق کلام خدا غیر خدا قابل پرستش نیست، لا اله الا الله، و این بایستی و نبایستی نیست، بلکه هستنی و بودنی است. 1101. عارفان واصل هر چیزی را پرستیدنی می دانند و می پرستند، مثل ابن عربی، و درست به همین دلیل همواره مورد آزار و ارتداد و اعدام اهالی فقه و شرع بودند. ولی مردم عادی که چنین بصیرت و شهود و معرفتی ندارند و خیلی چیزها را می پرستند، هرگز مواجه با این تکفیر نبودند. چرا؟ زیرا تقیه می کنند، چون فطرتاً بر معصیت آن آگاهند. 1102. ولی مهمترین شرک جهان هنر و هنرمندان مدرن این است که خلاقیت های خود را می فروشند و این عین جاکشی و خودفروشی روح است و بیهوده نیست که هنرمندان این عصر از جمله فاسدترین و تباه شده ترین مردمانند. شعر که به این معنا که محصولات روحانی خود را تبدیل به معیشت مادی می کنند و این خسران غیر قابل جبران است و عین دین فروشی می باشد. 1103. یک تفاوت ذاتی عشق و آفرینش هنری از عرفانی این است که خلاقیت هنری و ظهور خیش در پدیده های غیر بشری رخ می دهد، مثل چوب و فرز و رنگ و سنگ و کاغذ و مصنوعات. در واقع این خلاقیتی مصنوعی به معنای حقیقی کلمه است. 1104 تفاوت دیگر بین خلاقیت هنری و عرفانی این است که خلاقیت هنری تقلید از طبیعت و خلقت موجود است، در حالی که خلاقیت عرفانی به راستی بدعت است و عاشق فل بدای مشغول خلق و ظهور خیش است و از لحظه های بعد خبر ندارد و این معنای حقیقی خلق اصائه است، در حالی که خلاقیت هنری پدیده ای سناریویی و تقلیدی است و از مباد و ایده ها و صور و اسوات موجود بهره می گیرد. پس در معنای حقیقی کلمه نمی توان این نوع ظهور را خلاقیت نامید، زیرا صاحب بدعت نیست و بر سابقه استوار است. 1105 تفاوت سوم بین خلاقیت عرفانی و هنری این است که خلاقیت عرفانی ظهور ذات و بیتایی وجود است، در حالی که خلاقیت هنری ظهور صفات و تشبیهات موجود در جهان طبیعت است و این اساس انگیزه بازاری شدن هنرمندان است. 1106 اصولاً صنعت و هنرها ماهیتی واحد دارند و آن قلمرو به ظهور نفس انسان است در طبیعت و ماده خلقت، و این به طور کلی خلاقیتی پست و تباه کننده است، زیرا نفس و روح و روان آدمی در عالم جمادی ساقط و محبوس می‌گردد و این در نقطه مقابل معنای عروج است و عین سقوط روح است، خاصه در صنعت که ظهور درک اسفل از سافلینیه نفس است. 1107 و این است که همه این مخلوقات مصنوعی و هنری دست بشری موجب فساد و فتنه و فریب و تباهی و عذابهای بشر است. 1108 هنر به طور کلی فعالیت روحانی بشر است، البته نه هنرهای کلیشه‌ای و فنی و آموزشی که به مثابه تقلیدی اندر تقلید است، ولی اشکال همان هنرهای ابداعی و خلاق این است که موجب هبوط و سقوط روح است، زیرا روح آدمی در پدیده‌هایی پست تر از انسان آشکار می‌شوند و این معنایی آشکار از سقوط روح در درک اسفل است. 1109 اکثر اهالی هنر به لحاظ اخلاقی و فضائل عملی حتی از اکثر عامه مردمان پست‌تر و فاسدترند و این هنرها هرچه صنعتی تر می شوند این تباهی شدیدتر است، مثل هنر سینما که هنری تمام تکنولوژیکی است و یا موسیقی الکترونیک و یا نقاشی و گرافیک کامپیوتری. 1110 درست به همین دلیل است که پدیده های هنری به لحاظ ذهنی و روانی و عاطفی تبدیل به بت‌هایی آشکار می شوند که کمترین اندیشه و احساس قدسی و الهی را با خود دارا نیستند، ولی حامل جنبه هایی از روح و روان انسان هنرمند هستند و لذا بر ارواح استفاده گران این پدیده های هنری اثر می نهد و روحشان را از الوهیت منفک نموده و در مادیت ساقط و محبوس می کند و بازیچه شیطان می سازد. 1111 اینک بهتر در میابیم که چرا اکثر پدیده‌ها و مخلوقات هنری نهایتاً در تصاحب ثروتمند ترین افراد بشری قرار می‌گیرند که عموماً از شقی ترین و کافر ترین و ظالم ترین و بیروح ترین مردمانند. 1112 و اینکه چرا هنرها عموماً بخشی از اشرافیت بشری میشوند، یعنی بخشی از شقاوت و مظالم بشری میشوند. 1113 مسلماً هنرمندانی که این پدیده های بزرگ هنری را خلق کرده اند، پس از مرگشان چه عذابی خواهند کشید از این که لطیف ترین و روحانی ترین تجلی خود در حیات دنیا را در نزد شقی ترین مردمان می‌یابند. زیرا پدیده های هنری به مثابه قطعی از روح و روان هنرمند آن است که گویی بسته‌بندی و منجمد شده و دست به دست می گردد و خرید و فروش می شود، آن هم در دست پلید ترین آدم ها. 1114 و اینکه این پدیده های روحانی منجمد شده در جمادی در نزد شقی ترین و بیروح ترین آدم ها به ارث می رسد، خود جای تأمل است و بیان دیگری از جنبه ایثار عشق است، حتی به اشقیا و ستمگرانی که از تملک تن و روح مردمان تقصیه می کنند تا بمانند و به ستم خود ادامه دهند. 1115 بی تردید هنرمندان خلاق نه مقلد در زمره عشاقند، یعنی در گروه مؤمنانند چه با نماز و چه بی نماز، و بسیاری از این هنرمندان در سرآغاز جوشش هنری خود مستانند و لذا مشمول این کلام خدایند که چون مست شوید به نماز نزدیک نشوید. قرآن. 1116 ولی افسوس که این عشاق اکثرا به وسوسه شیطان و ناس دچار شده و عشق از دل می نهند در بازار جلوه‌گری و خودفروشی. 1117 هنرمندانی که به بازار نمی روند بیشک به عشق الهی می رسند. در دوران قدیم که بازار خودفروشی و جلوه‌گری هنری رونق چندانی نداشت الا در دربارها، هنرمندان بیشتری جان و دل و روح سالم به در می بردند، مثل فارابی که یک موسیقیدان و نوازنده بزرگ بود و از بانیان این هنر در جهان است که نهایتاً صوفی بزرگی شد، و یا فردوسی و عراقی و همچنین مولانا. 1118 به خصوص هنر موسیقی از قدیم الایام در سراسر جهان یکی از مهمترین ابزار عبادت خالصانه بوده است، از مذاهب سامی تا زن بودیسم. همچون حضرت داوود که به نقل از قرآن کریم به واسطه سازی که می نواخت به چنان ذکری می رسید که همه حیوانات و کوها به همراه او ذکر می گفتند. کنفوسیوس، حکیم پیام وار چینی، موسیقی را از ارکان معنویت و توحید می داند و شمنهای چینی در معابد و غارها به واسطه نوعی تار عبادت می کردند. 1119 تاریخ باستان نشان می‌دهد که پیدایش موسیقی در جوامع بشری ریشه در مذاهب و معابد دارد و این امر از مذاهب سامی و ابراهیمی تا مذاهب شرق دور و مذاهب طبیعی سرخ پوستان آمریکا به اثبات رسیده است. پس هنر ماهیتی روحانی و عرفانی دارد و این بهره‌گیری در عرفان اسلامی به اوج خود رسیده است و تبدیل به سماع عرفانی شده که در آن عارفان به معراج و شهود و لقاء الله می رسیدند و گاه در همین سماع از فرط استغراق و خلسه می مردند، یعنی شهید می شدند در حال شهود. 1120 واقعه سماع عرفانی که نابترین کاربرد هنر موسیقی و بلکه هنر رقص در عروج روحانی است، بیانگر حقیقتی عظیم است. یعنی تجلی یا حلول روح انسان نوازنده در شیء بیجانی به نام ساز و سپس بازتاب و باز تجلی این روح به سوی نوازنده و سایر گوش دهندگان در ماهیت صدای خدا، یعنی نوازنده ذاکر در مرحله دوم تبدیل به مذکور خدا می شود و این است کل واقعه سماع عرفانی. و حال اگر در این طوفان تجلی و باز تجلی روح به واسطه یه ساز جامد بیروح به همراه حرکت جسمانی و رقص ذاکران باشد، چه بسا صحنه لقاء الله گردد و قیامتی برپا شود. 1121 واقعه سماع عرفانی بدین گونه که شرحش رفت یکی دیگر از بیان حقیقت ظهور انسان از غیر است و گاه این غیر میتواند یک شیء بیجان باشد و چنین باز تجلی الهی درباره عاشقان عارف و مخلص رخ مینماید که موسیقی و سازشان یک پدیده قدسی محسوب میشود و با حضور و وضوع به سراغ ساز میروند. این مسئله درباره سایر هنرها هم میتواند مصداق یابد. نیت مراد است. 1122 تجربه سماع عرفانی برای خود این جانب در رأس همه تجربیات معنوی قرار داشته است که به راستی تجربه حضرت داوود به همان گونه که در قرآن ذکرش آمده است رخ نمود که تا ماها محیط وقوع آن سماع مشغول ذکر و باز تجلیه اصوات قدسی آن سماع و ذکرها و موسیقی بودند که مردمان عادی هم آن را می شنیدند و متحیر بودند. 1123 موسیقی و سماع و هر هنری درست همچون نماز قرآن هم می توانند انسان را به حق برسانند و هم در درک اسفل سافلین ساقط نموده و هم نشین شیطان سازند و گمراه نمایند، همانطور که قرآن کریم و احادیث ما تعلیم می دهند. 1124 اصلاً همه دین و عبادات و اعمال خیر ذاتاً دارای اراده به ظهور الهی انسان در جهان می باشند، آگاه و ناآگاه و خواه ناخواه، که قیامت کبرا غایت جهانی و یک جا و آنی این واقع است. و متاسفانه معرفت دینی بشر خاص مسلمین درباره معنای قیامت و اصائه در قرآن معنایی بسیار سطحی و یک بعدی و غیر توحیدی است و آن را صرفاً امری مربوط به پایان جهان می دانند و پس از مرگ، در حالی که به قول قرآن بگو که قیامت هران در راه و جاری است و قیامت عرصه ظهور اراده خدا از انسان است در اعمال و اندیشه و احساس و ابزارها و محیط و روابطش و جهان طبیعت. 1125 وقتی باران می بارد و یا قحطی رخ می نماید، زلزله و طوفان و یا آسایش و لطافت و فراوانی و نیز تغییر روزها و شبها و هفته‌ها و فصول و همه آنچه که طبیعت نامیده می شود قلمرو به ظهور اراده خدا از انسان است و برای انسان و جز برای انسان مخاطبی ندارد. این بیانی از قیامت است و ظهور. چون عاشق بر ظهور خود شدم جهان و انسان را آفریدم. حدیث قدسی. 1126 منتها عاشق کسی است که مشتاق این ظهور باشد در بطن و متن زندگانیش. پس می‌بینیم که این عشق چه رابطه ذاتی با معرفت دینی دارد و بدون این معرفت چه بسیار عشق که تباه شده و به نسیان می‌رود و این خسران عظیم و نسیان وجود است. 1127 و اما در قلمرو به این ظهور باطن نهان انسان در جهان که همان ظهور اراده و جلال و جمال حق است، در عرصه هنرها که عمومی ترین امکان ظهور در درجات است، تمامیت زشتی و زیبایی و حق و باطل و عشق و فسق رخ می نماید که در قبال آن دین رسمی و حامیان شرع همواره مسئله دار بوده اند که شدیدترین این مسائل را در جامعه خودمان شاهدیم. 1128 برای زنان در سراسر جهان آشپزی، دکوراسیون و زینت خانه و نیز آرایش خیشتن و جلوه‌گری از رایج‌ترین روش‌ها و ابزارهای این ظهور عامیانه است که خداوند هم در کتابش آن را خاص برای مؤمنان امری ضروری دانسته است و مؤمنان جاهل را در قبال بیزاری از زینت‌های زندگی سرزنش می‌نماید. که البته برترین خلاقیت و ظهور زن همان زایش فرزند است که او را به خلقت جدید عرفانی می رساند که مقام مادریت است که صد البته فقط به واسطه زایمان رخ نمی دهد و بایستی حقوق این زایش هم قبل و بعد از آن رعایت شود تا زنی مادر شود به لحاظ روحانی، یعنی مظهر رحمتی از خدا گردد و خدایگونه، و این است برترین هنر زن. 1129 درست است که زن به واسطه عشق مرد است که مادر می شود و الهیت ذاتش را یعنی خلاقیت را به عرصه ظهور می رساند، ولی تاریخ نشان می دهد که بدون مرد هم می تواند مادر شود و آن واقعه مادریت حضرت مریم است که در عشق بی واسطه با خدایش مادر شد و روح خدا را زایمان نمود. 1130 مهمترین و سرنوشت سازترین قانونی که در عرصه ظهور انسان باید به کار گرفته شود که خود خداوند آن را بیان فرموده است، قانون تقوا است. و تقوا بر حسب ظاهر امری ضد ارادی که به ظهور است، زیرا به معنای خیشتنداری و باطنگرایی و تقیه است. ولی تقیه و تقوا موجب پیشگیری از زایمان زودرس و سقط جنین می شود و پیشگیری از پیدایش نوزاد ناقص الخلقه و عقب مانده و فلج است، زیرا آنگاه خود آدمی چون این ظهوری را نابود خواهد ساخت و اراده به ظهور هم در او نابود و یا فلج می شود. 1131 بسیاری از ملایان مذاهب و فرقه های مذهبی از قدیم خصم ظهور انسانند و روحانیت از اینجا برخواسته است. 1132 اصلاً تفاوت کفر و ایمان در ماهیت ظهور است. کفر خواهان ظهور افسار گسیخته و بلهوسانه است و ایمان خواهان ظهوری تحت اراده و تعلیم و تربیت و نظارت خداوند است که تقوا اساس این نظارت و اراده الهی در ظهور انسان است. العشق کلها آداب رسول اکرم صلی الله. 1133 همه هنرها در یک بیان قرآنی همان هنر قلم هستند که در دستان آدمی هویت الهی او را می آفرینند، از نوشتن تا نقاشی و خوشنویسی و مجسمه سازی و نواختن ساز و سینما که جامع همه هنرهاست، همانطور که خداوند هم جهان را به واسطه قلم آفرید. 1134 به لحاظی عصر مدرن و آخر الزمان چیزی جز عصر ظهور تمام و کمال باطن نهان انسان نیست و این معنای قیامت 50,000 ساله است. بلذا آخر الزمان عصر صنعت و هنرهای نو به نو است که وجه بازاری و جهانیش قلمرو ظهور کفر و نفاق و شرک و جهل و جنون و شقابت عامه بشر است. و این حق مدرنیسم است، همانطور که قبلا نشان دادیم. اصلا کلمه مدرن به معنای ظهور و بت و متسازی امیال و حالات نفس است. حال سؤال این است که دین خدا و علمای شرع در قبال این ظهور جهانی کفر چه وظیفه و رسالتی دارند؟ بی تردید هر رسالتی که داشته باشند، رسالت مبارزه و ممانعت از این ظهور را ندارند که در این صورت نبرد با خود دین و خداست. 1135. ولی متاسفانه بسیاری از علمای شرع حتی ظهور عرفانی و روحانی را هم تکفیر می کنند، تا چه رسد به ظهور کفرانی و شیطانی؟ که البته با این راه و روش خود موجب ابطال موجودیت و حذف تاریخی خود می شوند. 1136. که البته ظهور تمام و کمال ذات انسان همان ظهور ناجی موعود است که همه عشاق ظهور را به بسال و کمال می رساند، هم در جنبه کفر و هم ایمان. 1137. حتی برخی از علمای شرع در تقدس از خداوند هم پیشی گرفته و خواهان حذف سوره یوسف از قرآن هستند که سوره عشق و میل به زناست. حال بنگر که اینان با آثار بشری در آخر الزمان چه معامله ای می کنند که اگر در قدرت باشند به کلی آخر الزمان و ظهور حق را تعطیل می نمایند، زیرا آن را در شأن خدا نمی دانند، یعنی در شأن خودشان. ولی به قول حافظ شیراز، آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرق گشتند و نگشتند به آب آلوده. 1138. در عرصه ظهور عام و اجتماعی دین هیچ ظهوری خلاقتر و مفیدتر و بی‌ضررتر از قلم نیست و بیهوده نیست که خداوند در کتاب آخر الزمانی خود، یعنی قرآن که اصلاً کتاب ظهور و قیامت است، یک سوره بزرگ را به قلم اختصاص داده و از حق قلم چنان دفاعی غیورانه نموده که مشابهش درباره هیچ حق دیگری در قرآن تکرار نشده است و دشمنان این قلم را پست ترین افراد بشری شمرده و آنان را به همه زشتی ها و فحش های ممکنه ملقب نموده است، زیرا فقط به واسطه قلم عرفانی است که مرز بین ظهور حق و ظهور باطل معلوم و معین می شود که بدون این مرز هیچ راه و امکان نجاتی برای انسان عصر قیامت نخواهد بود. و الحمدلله ما را هم از این قلم بی بهره نگذاشته است. 1139. همه آثار ادبی و فلسفی و عرفانی عرصه آخر الزمان، یعنی طی این 14 قرن اخیر، عرصه ظهور و افشای اسرار حق است. همچنین علوم مدرن هم دارای چنین ماهیتی آخر الزمانی و قیامتی هستند که جمله خیر و شر این واقعه به برکت اسلام است که دین عشق و معراج و جمال است. زیرا پیامبر اسلام فقط خداوند را دیدار نکرد، بلکه او را با خود به زمین آورد و مقیم دل مؤمنانش ساخت. 1140. و اما در قلمرو معرفت دینی فتوحات مکیه از ابن عربی و آثار مولوی که متعاقب و تحت تأثیر آن پدید آمده، قیامتی ترین آثار کل تاریخ اندیشند که بر محور عشق سخن گفتند و کل خیر و شر نفس آدمی را مصور کردند که نهایتاً حق این هر دو را به عشق نمایانده اند. 1141. و بیهوده نیست که امروزه در سراسر جهان جمله خلق خدا نعره وا عشق وا عشق میزنند که به معنای وا ظهور است. زیرا با ظهور اسلام محمدی خلقت آدم در عرصه تشریع کامل شد و کل عالم و آدم در حال رجعت به سوی اویند. این رجعت علت و بستر این عشق و ظهور است، زیرا همه روی در روی پروردگارند و در موقعیت لقاء الله قرار دارند و چون او پرده از رخ برگرفته است، ذات عالم و آدم هم رخ می نماید و این است راز عشق و ظهور این دوران. 1142 چشم دل آدمی جمال حق را می‌بیند، ولذا همه عاشقند و مجنون و سراسیمه. ولذا امروز آن که راز آخر الزمان و راز ختم نبوت و قیامت را فهم نکند، روح این دوران را فهم نکرده و هیچ چیزی را نمی‌فهمد و مجموعه آثار ما جز شرح این اسرار نیست. 1143 از این منظر بهتر در میابیم که چرا در دوران ما دین و اسلام و قرآن جز به واسطه کشف و فهم عشق و اسرارش قابل درک و تصدیق نیست، که بدون این حقیقت قرآن محجورترین کتب است، همانطور که خود قرآن می‌فرماید که این کتاب در نزد مردم چه محجور است، زیرا عشق مهجور است در نزد اهل دین به نوعی و در نزد بیدینان به نوعی دیگر. اهل دین حرامش می داند و بیدین هم حرامش می کند، در حالی که هر دو به آن مبتلایند و هر یک به شیوه ای انکارش می کنند و در نفاق می افتند. 1144 آنچه که موجب تبدیل عشق به فسق و نفرت و عداوت و عذاب و رسوایی می شود، انکار آن است و عدم رعایت حقوقش. 1145 این که به قول ادبیات عارفان عاشقانه ما هموار معشوق کافر کیش و سنگ دل است، بدین معناست که معشوقهای دنیوی جمله از جنس بت و سنگی هستند، پس بهتر است که عاشق دل به سنگ نبندد تا دلش نشکند و دل به کسی و جایی بندد که عشق از اوست، یعنی به حضرت حق که هم عاشق است و عشق دان و هم قدر عشق می شناسد و بلکه خود عشق است. پس باید عاشق دل به عشق بندد نه معشوق، آن هم از نوع سنگیش. 1146 هرچند که عارفان رسالت عشق ورزی با سنگ دلان را دارند تا این سنگ را بشکنند و به قول قرآن به ناگاه می‌بینی که از قلوب سخت تر از سنگ مردمان نهرهای آب جاری می‌شود. 1147 این نیز معقول است که سنگ دلان لطف و نور محبت عاشقان را انکار و عداوت کنند، زیرا تحت شعاع آن شقاوت خود را ملموستر می بینند و این موجب انکار و عداوت با عشق و عاشق است. و این است که این جماعت محرویان سنگ دل طبیعتاً تسلیم و مرید شقاوتی سخت تر از خود شوند تا زیر پاهایش بشکنند و نرم تر گردند، زیرا سنگ برای تحول خود نیازمند دستی لطیف نیست که آن را نوازش کند، بلکه محتاج پتکی است که آن را بشکند و به خاک نزدیک نماید که منشأ حیات است. این است که اشقیا محتاج سلطه شقی تر از خیشند، هم در عرصه عشق و زناشویی و هم در قلمرو به حکومت. و این است که علی علیه السلام می فرماید محبت به ظالم ظلم است به محبت.